الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن الغائم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. خب شبهای گذشته با توجه به فرازی از زیارت مطلقه ابی عبدالله الحسین علیه السلام که عرض کردم از زیارتهای مستند و قویست که در منابع دست اول ما شیعیان ذکر شده و بزرگان به این زیارت مقید بودن، مضامین بسیار بلندی رو به عنوان زائری که به زیارت ابی عبدالله می رویم برای ما مطرح کردن، درسهایی که از عبارات این زیارت می توانیم بیاموزیم، بخشی که بحث این چند شب ماست و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده پروردگار عالم در تقدیر و مقدرات و اندازه‌گیری و نظام امر عالم بر شما نازل شده و از طریق شما صادر می شود و به دیگران می رسد. ابتدا مسئله اراده رب رو با هم بحث می کردیم که یعنی چی؟ گفتیم اگر اراده رو به معنی خواست بگیریم، خواست رب، رب اون جنبه عنایت پروردگار در هدایت خلق و تربیت خلق است که با بیان فشرده و خلاصه‌ای به اینجا رسید که پروردگار عالم تنها خالق نیست، خلق می کند، خالق است، ولی مخلوقش را چه اونهایی که اراده و اختیار ندارن مثل حیوانات، نباتات، جمادات، اراده خدا برای کمال اونها یا سیر تعالیشون به صورت تکوینی نظام تکاملی براشون معین شده است. برای موجودی که برتر است به نام انسان که قدرت انتخاب و اختیار دارد، اراده رب، خواست تربیتی خداوند این است که نظام تشریعی برای این انسان‌ها معین کند. خب حالا اگر اراده پروردگار در مقادیر و امور تحبط و الیکم، یعنی اون چرا که خداوند عالم برای این جهان هستی به صورت نظام تکوینی و تشریعی قرار داده است، در اختیار شما می گذارد. برای اینکه این باز بیشتر روشن بشه با توجه به بحث امشبمون، گفتیم خداوند مدبرات امر دارد که صریح آیه قرآنه در سوره نازعات آیه 5، ملائک را مدبر امر الهی معرفی کرده. یعنی چی؟ یعنی خداوند وقتی رب است، نظام تربیتی و سیر تکاملی مخلوقاتش را بر مبنای قوانین الهی به وسیله این عوامل در عالم اجرا می کند. اما دو نکته رو باید اینجا توجه داشت. یک، به معنی تفویضی که مفوضه می گوین، نه، اینو باید قطعا متوجه باشیم که مفوضه خدا را مثل کارخانه ای که اتومبیلی تولید کرد بعد از تولید دیگه هیچ نقشی ندارد، نعوذ بالله، میگن خدا هم فقط خالق است، در واقع ربوبیت خدا را نپذیرفتند و نفهمیدند. میگه بعد از خدا دیگه عوامل دیگر. نه، این تفویض که امام علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، به این معنی غلطه. اما تفویض به معنای درستش شما حتی در زیارت جامعه میخونید. اگر در زیارت مطلقه امام حسین میخوانید که اراده رب برای مقادیر و امور به شما داده شده، این فراز از زیارت رجبیه، حالا زیارت جامعه رب متنش رو باید عرض میکنم. خب یکی از زیارت‌های مشهوری هم که ما شیعیان داریم زیارت رجبیه است. تو مفاتیح هم ذکر شده در ماه رجب به اماکن زیارتی رفتید، معصومین رو خواستید زیارت کنید، اون زیارت خاص که بهش میگن زیارت رجبیه فرازی به این معناست. انا سائلکم، من از شما درخواست میکنم، و عاملکم با الف، امید دارم، به شما امیدوارم، فیما الیکم التفویض و الیکم التعویض. عبارت رو دقت کنید. تو زیارت رجبیه شما الان یک امامی رو در ماه رجب میخواید زیارت کنید. اینم از ناحیه معصوم وقتی به ما یاد دادن انا سائلکم، من درخواست میکنم، گدای در خانه شما، از شما میخوام، و عاملکم، عمل با الف، آرزو، امید، امید دارم، آرزومندم، فیما الیکم التفویض، اون چه که به شما برگزار شده، به شما تفویض شده، یعنی اون چه را که خدا در اختیار شما گذاشته، این تفویض. آیا با تفویضی که مفوضه میگن یه چیزه؟ نه، حالا عرض میکنم. و علیکم التعویض، و اون چرا که شما میتونید دگرگون کنید و عوض کنید، یعنی خدا قدرتی به شما داده، این قدرت رو بر شما مقرر فرموده، بخواید منو عوض کنید، من آدم نیستم، منو آدم کنید، میتونید. شما قدرت دگرگونی در این عالم وجود دارید. انا سائلکم و عاملکم فیما الیکم التفویزه و علیکم التعویزه. خب اینجا وقتی ما میگیم خدا قد تفویض کرده است اراده ربوبیتش رو به اینها، تفاوتش با اون نظر اولیه چیه؟ در نظر اولیه که مفوضه میگن خدا بعد از خالقیت دیگه قدرتی ندارد، نمیتواند، نعوذ بالله، دیگه خلق از دست خدا در رفت، دیگه خودشون میدونن. این که قطعا غلط است، نه عقل میپذیره نه نقل میپذیره. اما دومی چیه؟ خدا خودش خواسته به اینها برگزار کنه. اگر من در قالب مثال بخوام عرض بکنم، یه استادی میگه من تمام اون چرا که قراره به دانشجویانم بدهم به این شاگردم یاد دادم و از این شاگردم میخوام او بره با دانشجویان من سر کلاس این مسئله رو ادامه بده. اگه خودم بخوام برم سر کلاس میتونم، ولی الان میخوام او بره این کار رو بکنه. یه تفاوتی بین این مثال و تفویض اراده ربوبی به اولیای الهی وجود داره به این معنی. بنده اگر تفویض کردم به یک شاگردم، گفتم شما که همه اینایی که من میخوام یاد گرفتی، بلدی و میدونی و الان عین خود من میتونی مطالب رو بری به شاگردا بگی، ولی خودم هم بخوام برم سر کلاس میشه. اما در رابطه خدا ما لیاقت و توان ارتباط بلاواسطه با خدا با عنوان دریافت اراده خدا را نداریم. من از کجا بفهمم خدا چی میخواد؟ من از کجا بفهمم خدا در رابطه با تربیت من دستورالعملش چیه؟ بله، خدا یک قدرت زیبایی به من و شما داده به نام قلب، به یه تعبیری که حالا روایت امشب بخونم، لب، تفاوت عقل و قلب و لب و فؤاد رو اگه شد انشالله امشب عرض خواهم کرد. این قدرت میتواند، عنایت بکنید چه عرض میکنم، این قدرت میتواند با اون نظام تربیتی که خدا معین کرده به جایی برسد که الهامات ربانی پیدا کند، یعنی بر قلبش بتابد. ولی تا قبل از اون موقعی که به این درجه برسد چگونه بفهمد که باید چه کار کنه که الهامات ربانی پیدا کنه؟ باید مربیانی باشن که به او یاد بدن. باز با این تفاوت، اگر انشاءالله من و شما توانستیم با اون اراده رب در نحوه تربیت ما که به اولیای الهی نازل شده و صادر میشه از ناحیه اونها به ما میرسه، اونها چون هیچ خطا و اشتباهی ندارن بدون کم و کاست، ما تشاؤون الا ان یشاء الله که توضیح دادم، به من و شما میرسونن. ولی ما جرأت این رو داریم بگیم که اصلا خطایی نمی کنیم، قلب ما هیچ آلودگی پیدا نمی کند، اراده خدا بر قلب ما همیشه الهام می شود، آیا وساوس شیطانی در ما راه پیدا نمی کند؟ پس این تفاوت رو با اون مثال استاد و شاگرد بدونیم، تفاوتش رو با مفوضم بدونیم. تفویض به معنایی که از خدا دیگه کاری ساخته نیست، نعوذ بالله، تفویض به این معنی خدا افرادی را برگزیده، لیاقت اونها را دیده در عالم علم خودش، مظهر خودش قرار داده در این عالم. اینو با چند واژه در قرآن و روایات شما میتونی پیدا کنید. یه واژه مشهورش خلیفت الله است، خلیفه خدا. خلیفت الله اصلا یعنی چی؟ خلیفه در لغت یعنی جانشین، جای او قرار گرفتن. خلف پشت سر، خلف فرزندانی که از نسل ما هستن، بگیم خلف ما، بعد از ما، پشت سر ما، ادامه دهنده نسل ما. خلیفه، انی جائلون فی الارض خلیفه، میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم. جای خدا یعنی چی؟ یعنی چون ما در این عالم ظرفیت و توانی که بتوانیم پیام خدا رو دریافت کنیم، تازه اون مقداری هم که به ما الهام میشه ممکنه با وساوس شیطانی و مشکلات دیگری آلوده بکنیم، خدا کسانی رو قرار میدهد که کار خدا را در این عالم برای ما انجام بدن. اینا میشن خلیفت الله. اصلا معنی خلیفت الله مگر غیر از اینه؟ لغت دیگری که این معنا رو میرسونه ولی الله. مگر ولی به معنی تام کلبه و مطلق فقط خدا نیست؟ ولی یه مطلق فقط خداست. ولی است یعنی چی؟ یعنی او میدونه من باید چجوری زندگی کنم. ولی منه، سرپرست منه، صاحب اختیار منه، آمر منه، ناهی منه. که ولایت الهی برای اینکه اعمال شود من رشد پیدا کنم، این میشه اراده ربوبی پروردگار. خب اراده ربوبی پروردگار به عنوان اعمال ولایت الهی به وسیله اولیایی که انسانن اعمال میشود، لذا ما میگیم علی ولی الله، لذا میگیم انما ولیکم الله تو قرآن و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. قضیه انگشتر بخشی امیرالمومنین علیه السلام. خب اگر بیان میشه خلیفه خداست، بیان میشه ولی الهی است، یه لغت دیگه ای قرآن به کار برده که میخوام اینو امشب یک کمی براتون باز کنم با توجه به روایات، که عیناً در زیارت جامعه هم اینو شما به کار میبرید و این از اون نکته های ظریف قرآنی است که این مطلب ما رو بیشتر روشن میکنه. خداوند در قرآن کریم و در روایاتی که برای ما نقل شده و در خود احادیث قدسی، ضمنی که اسامی برای خودش الله اسم خداست، رب اسم خداست، رحمان اسم خداست، کریم، رحیم، حلیم، حنان، ملنان، تو دعای جوشن کبیر اون همه اسامی رو برای حضرت حق به کار میبرید، اما یه عنوانی رو در قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 35 به کار برده: الله نور السماوات والارض. این قسمت اول آیه رو دقت کنید، ترجمه تحت لفظی این آیه الله، الله ذات اقدس الهی که ذات مستجمه همه صفاته، نور السماوات والارض، نور آسمان و زمینه. یعنی چی؟ آسمان و زمین با توجه به توضیحاتی که عرض کردم یعنی کل هستی، نور کل هستی است. خب هستی که یه نور به معنی حسی ما داریم که این که مال ملکه، عالم بالا و پایین که عالم ملکوت و ملکه. خب در عالم ملکوت که اصلا نور به این معنی که معنا نمیده، این نور که مال عالم ماده است. منظور چیه الله و نور السماوات و الارض؟ با توجه به این که سماوات و ارض و ملک ملکوت میگیریم که در آیات و قرآن هم اومده و کاملا هم مشخصه، خب میگیم نور تعریفش و ویژگی خاصش اینه که میگن ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. ظاهرون به ذاته، نور به ذاته ظاهره، پنهان نیست. شما اگر الان مثلا این حسینیه تاریک تاریک باشه، بنده بگم ببینید که فلان کتاب رو میز حسینیه هست یا نه، شما میگید نور ندارم، چراغ ندارم، تاریک، نمیتونم. ولی اگر مثلا صبح باشه بگم آقا آفتاب هست یا نه، میگید که چراغ ندارم، چراغ قوه بردارم، نور ظاهره به ذاته، خودش خودشو نشون میده، مظهرون لغیره، غیرم نشون میده، غیرم ظاهر میکنه. لذا اگر نور تو این حسینیه بود خودش خودشو نشون میده، بقیه چیزا رو هم به ما نشون میده. خدا نور است یعنی خودش که خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، کجا نگاه کنی که خدا نباشه؟ به صحرا بنگرم صحرا تو بینو، به دریا بنگرم دریا تو بینو، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبا تو بینم. خدا که از همه چیز آشکارتر است برای اونهایی که این حالا اگر ما نور رو برای نابینا بگیم ظاهرون به ذاتی که معنا نداره، چون توانایی دیدنش رو نداره. انسانی هم که نمیخواد این معرفت پیدا کنه اون بحث دیگریه، ولی کسانی که در وادی معرفت قرار میگیرن، الله نورون یعنی ظاهرون به ذاتی، حقیقت وجود از خودش، مظهرون لغیره یعنی هر چیز دیگری که در این عالم ظهور پیدا می کند، نمود پیدا می کند، وجود پیدا می کند به وسیله اوست. خب پس الله نور السماوات و الارض، خدا در خودش در همه عالم آشکارتر و ظاهرتر از هر چیزی است. به فرموده مولا امیرالمؤمنین، ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده، من چیزی رو ندیدم، قبلش خدا دیدم، با او خدا دیدم، بعد از او خدا دیدم. این الله نورون به معنی ظاهر. به معنی مظهر هم یعنی هر چی در این عالم خدا ایجاد کرده که داره نشون میده. تا اینجا روشن. اما یه عبارتی بعدش داره، مثل و نورهی. این مثل یعنی چی؟ لیس کمثله شی، مثل ندارد خدا، ولی مثل داره. صریح قرآنه، الله نور السماوات والارض، خدایی که خالق، رب و مظهر همه هستی در ملک و ملکوت است، مثل نورهی، مثل نورش. یعنی حالا مثل رو یک کمی ما اینجا بشکافیم، مثل نور، شما در زبان عربی عکسی که مثلا به دیوار میزنن میگن تمثال، تمثال فلانی، نشونگریست از فلانی، نه به صورت کامل. عکس که نمیتونه تمام اون چه که، حتی مثلا عکسی که در رادیولوژی ها و سیستم پزشکی از تمام قسمت های داخلی بدن شما هم می گیرن، این نهایتش بدن شما را نشون بده، ولی تا حدودی کسی اینو می بینه میگه آه این فلانیه. حالا یه وقت این تمثال را که میگیم یه نمونه ایست که شما را نشون بدهد، عکس یه نمونه ای میشه از قیافه شما، عکس یه نمونه ای میشه از سیستم داخلی بدن شما که خدایی نکرده کسالتی داره، مشکلی داره، سالمه، که پزشک با نگاه اون میفهمه، میگه مثلا این نمونه داره برای من مشخص میکنه. اما یه وقت شما را اصلا بنده ندیدم، قیافتونم نمیشناسم، کتابی از شما میخونم، این کتاب یه نمونه ایست از تفکر شما، میشه یا نه؟ بنده اصلا با فکر شما آشنا نبودم، ولی وقتی نوشته شما رو خوندم میفهمم تفکرتون چگونه است. یا شما رو حتی ندیدم، یه سیدی سخنرانی شما به دستم رسید، من این صحبتها رو گوش میدم، میفهمم شما چی فکر میکنین، قدرت بیانتون در چه حده، حافظتون چجوریه، تیپ مطالبی که شما معمولا بحث میکنین چگونه است. اینا همه میشه یه مثلی از شما، یه مثلی از شما، مثل نور الهی. خب اینو داشته باشید، پس خدا مثل داره، خلیفه خدا این مثل میشه، خلیفه خدا، ولی الله ولی خدایی، خود ولایت الهی که ولایت الهیه، ولی ولیی که از طرف خدا ولیه، خلیفه خدا که خدا او رو برای خودش انتخاب کرده تو جای من الان باید این کارو در این عالم انجام بدید. این میشه خلیفه. اینا میشن مثل نور الهی. نور الهی در الله و نور السماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی هر چه عنایت از خدا در ملک و ملکوت قرار است جلوه کند با عنوان یا نور که به خدا خطاب میکنیم مطرح میشه. اون وقت خلیفت الله ولی الله مثل اون نور است در این عالم. حالا که این نور مثل الهی میشود، پس اراده الهی را نسبت به مقادیر و امور که قراره در این عالم ما بفهمیم چیه، از طریق مثلش میفهمیم. همون جوری که بنده میخوام تفکر شما را بفهمم از طریق کتابتون میفهمم. همون جوری که مثلا پزشکم میخوام ببینم قسمت داخلی بدن شما، استخون بندی بدن شما، جهاز هاضمه شما، سلسله عصبی شما چگونه است، مشکل داره نداره، با اون عکسی که از طریق رادیولوژی گرفتن یه مثلی میشود داره نشون میده. مثل خدا نشونگر خداست. مثل خدا روشنگری خدا را در این عالم دارد. و لذا اگر در زیارت امام حسین علیه السلام میگیم که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم، معناش طبق این آیه اینجوری میشه. خب اینو باز با یه بیان دیگر در آیه نور عرض کردم، که حالا خود آیه نور که بحث بسیار مفصلی داره نمیخوام وارد اون بشم. بعد میبینیم که در ادامه همین عبارت یک کلمه جمله کوتاه دیگری هم اومده، اینو بیشتر برای ما روشن میکنه. عنایت بکنید. و ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم، که حالا این تحبط الیکم رو امشب باز میکنم بیشتر، ولی اول به این قسمت عنایت بفرمایید. و تستر من بیوتکم، اینجا بیت رو اجمالا میگم، قلب و دل بگیرید، یعنی از دل شما صادر میشه. خدا تحبطو یعنی به دل شما میندازه، به پیغمبر به صورت وحی، به امام به صورت الهام. ما اصلا در روایت هم داریم، مثلا اون روایت مشهور لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب، ملائکه در اون خانه‌ای که سگ باشد وارد نمی‌شود. یه معنی ظاهری داره که سگ تو خونه جز سگ نگهبان گله که یه ضرورتی داره، این باعث میشه که معنویت راه پیدا نکنه، فرشتگان رفت آمد نکنن. اما یه معناش هم مرحوم الله محسن فیض کاشانی در جلد پنجم کتاب محجت البیضا باب القلب استدلال میکنه، توضیح میده زیبا، حافظم به شعر در آورده که قبل از ملا محسن چی میگه. میگه این بیت قلب است، این خانه قلب است، این سگ سگ صفتی است، این ملک فرشته صفتی است. اگر حافظ میگه خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید، این بیت عالی ترینش، منظور اون که خانه دل است که بیت الله میشود و از بیت اللهی که به عنوان کعبه است اگر از هوا خارج شد مهمتر می شود. طبق روایات ما قلب اگر خدایی شد بیت الله است، از بیت الله کعبه که با سنگ و گل است بالاتر می شه. و لذا بیت الله ملکی که کعبه است در مقابل قلب ولی خدا که بیت الله واقعی است، موقع زایمان فاطمه بنت اسد شکاف برمی‌دارد، میگه در مقابل او من هیچم و باید این زایشگاه مثل او باشد. با اینکه پرستشگاه است، معبد است ولی در مقابل اون بیت الله، حالا تصدر من بیوتکم که این حالا کار دارم امشب، اما در ادامش، اما فصل من احکام العباد، خدا میدونه اصلا آدم متحیر میشه، عظمت عبارت، عظمت مقام اولیای الهی، عظمت، خب مسئله الهیست دیگه، شوخی نیست، مسئله الهی، تازه مسئله تام که به عبارت دیگر میشه مظهر تام. این مسئله تام و مظهر تام چه عظمتی داره که انشاءالله فرد شب به عنوان شب آخر خواهم گفت. خب این ما چه فایده از این بحث ها میخواییم ببریم، چه نتیجه‌ای برای زندگیمون میخواییم بگیریم، که این چهار شب مقدمه اونه که انشاءالله فرد شب عرض کنم. میگید اینی که قراره تستر من بیوتکم از دل شما در بیاد، خب از دل به زبان جاری میشه، اینی که از دل شما به زبان شما جاری میشه اونیست که خدا به دل شما انداخته. که اراده خدا چی؟ خدا چی میخواد؟ خب شما آقا اگر خدای نکرده بیمار بودید به یه پزشک مراجعه کردید، خب از پزشک میپرسید که چه کار کنم؟ چی بخورم؟ چی نخورم؟ داروم چی باشه؟ یعنی شما برای من چی میخوای؟ غیر از اینه؟ شما برای من چی میخوای؟ اراده شما، یعنی خاص شما، برای منی که الان به عنوان یک بیمار به شما مراجعه کردم چیه؟ حالا من انسان میخوام بفهمم اراده خدا برای من انسان چیست؟ قراره چی بشم؟ چگونه بشم؟ یه حدیث اینجا شاهد بیارم بعد ادامه رو بگم. از امیر المؤمنین علیه السلامه، لما خلق خلقهو، وقتی خدا خلق کرد، ان الله عز وجل لما خلق خلقهو اراده ان یکونو على آداب شریفه و اخلاق رفیعه. این قسمت اول. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقهو، اینجا خلق منظور انسانه با قرینه‌ای که بیان میکنه، خدا وقتی این خلق آفرید اراده، خواست، علا آداب شریفه، آداب خوبی داشته باشن، و اخلاق رفیعه، اخلاقشون بلند مرتبه باشه، سلمان باشن، ابوذر باشن، مقداد باشن، مالک اشتر باشن، اویس قرنی باشن، فزه خادمه باشن، سوده باشن، نصیبه باشن، این برجستگان از مرد و زن در مکتب پیغمبر و علی که به اون مقامات رسیدن. اراد ان یکونو علا آداب شریفه و اخلاق رفیعه، آداب درست ارزنده، اخلاق رفیعه و بلند مرتبه. و علمه، خدا می دانست، لم یکونو کذالک، نمیشه الا به ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم، مگر اینکه به این انسانها معرفی کنه، بشناسانه، ما لهم و ما علیهم، چی به لهشونه چی به علیهشونه، چی به نفعشونه چی به ضررشونه، اینا به اینها به ان یعرفهم معرفی کنه، به اینا بشناسونه. و تعریف لا یکون الا بالحلال و الحرام، و این تعریف جز همون که حلال است، حرام است، مستحب است، مکروه است، مباح است. پس خدا اراده کرده همه ما سلمان فارسی بشیم، خدا اراده، البته میدونید جبری نیست، یعنی اون چه لازمشه خدا قرار میده. خب خدا میدونه که نمیشه مگر این که به این انسان ها معرفی کنه. خب حالا قرار معرفی کنه، این معرفی یک به وسیله انبیاست، یک به وسیله انبیاست. خب انبیا اومدن، اما حالا چرا در رابطه با امام حسین میفرماد و ارادت الرب فی مقادیر و امورهی، یعنی حلال چیه، حرام چیه، تعالی چیه، انسان شدن چیه، نظام تکوینی عالم، همه رو در بر میگیره، چون عامه، عرض کردم مقادیر خودش جمع امورم جمعه، که حالا دیگه فرصت اون ریزکاریاش نیست، همه اینا رو در بر بگیره. خب اگر بناست که این، چرا فرمود تحبتو؟ حالا به شما تو پرانتز بگم تا ادامش، به جهت این که همه اون زحماتی که از آدم تا خاتم پیغمبر اسلام کشیده شد، بعد از پیغمبر اسلام کاری کردن که اگر امام حسین این کار رو نمی کرد همه اونها جا به جا می شد. توی حسین، لذا ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا معناش اینه، یعنی توی حسین کاری کردی که من خداوند اراده ربوبیم را، اراده ربوبیم یعنی نظام تکوینی و تشریعی حاکم بر عالمم را، یعنی به تعبیری که دیشب از آیات براتون مطرح کردم، عرشم را بر مبنای اونچه که تو قراره به مردم نشون بدی قرار دادم. شب جمعه است میگم، کیف کنید از این روایت. حالا شما همه شنیدید و خوندید و این روایت معروفه که پیغمبر فرمود کسی که امام حسین را در کربلا زیارت کند مثل این است که خدا را در عرشش زیارت کرده. واقعا ببینید کیف داره با این توضیحاتی که عرض کردم یا نه. خدا را در عرش، عرش خدا گفتیم مقر فرمان فرمایی، حالا مقر که خدا مکان نداره، فرماندهی الهی، عرش الهی یعنی نظام ربوبی الهی، و عرش الهی که نظام ربوبی الهیه منهای کار امام حسین لوس شده بود. پس کسی امام حسین را زیارت کند یعنی زنده کننده و سالم نگه دارنده عرش الهی در عالم وجوده. تحبتو الیکم و تستر من بیوتکم. حالا این که تستر من بیوتکم از دل شما قراره به بقیه برسه، اما عین اما فصل من احکام العباد، در اون چی که به صورت تفصیل و جزئی بندگان خدا نیاز دارن، تمام جزئیات و تفصیل احکامی که بندگان خدا نیاز دارن، خدا این رو بر شما. و حالا ببینید در زیارت جامعه شما در این رابطه مطالبی که گوشه هاش به این مطلب میخوره، یک، خب شما در قرآن کریم داریم که و اشرقت الارض به نور ربها، این آیه قرآن دیگه، و اشرقت الارض به نور، زمین به نور رب روشن میگردد. با الله و نور السماوات و الارض که توضیح دادم، چون زمین هم جایی است که انسان قراره در اینجا به تکامل خودش برسه، نور رب خب نه یعنی خدای چراغ روشن کرد و اینجا رو، یعنی اون افاضه‌ای که خدا میکنه، ظهور خودش که بر خود و اون چیزی که در این عالم ظاهر میکنه. اما شما چرا در زیارت جامعه خطاب به معصومین علیهم السلام میگید که و اشرقت الارض به نورکم؟ نعوذ بالله، میخواید بگید نور اینا خدان؟ یا وقتی مثل نور الهی شدن، مثل نور الهی آثاری را که اله قراره در عالم ایجاد کنه مثلش به اندازه مثل بودنش نشون میده دیگه، همونطوری که راجبه مظهر و مثل خلاقیت دیشب مثال زدم. آقا پشه نشون میده که من مخلوقم، خالق دارم، به اندازه خلقت پشه. جبرائیل هم نشون میده من مخلوقم، خالق دارم، به اندازه موجودیت جبرائیلی. لذا مثلی که میتواند مثل تام الهی باشد، این میشه مظهر اراده الهی در این عالم. این یه عبارت. عبارت دیگه در زیارت جامعه که این رو باز برای ما توضیح میده، خب عرش رو پس کردم براتون، اون سیطره و حکمرانی خدا در نظام هستی که حمله عرش با حافین عرش طبق آیات دیشب تفاوتش هم معلوم. اما حالا این چیه که شما تو زیارت جامعه میخونید؟ خلقکم الله انوارا، خدا شما رو یک وجود های الله و نور السماوات و الارض مثل نوری، یعنی شما نورید، نه اینکه جسم ندارید. بله جسم امام حسین رو هم کربلا زیر سم اسواتی که تیکه کردن جسمم داره، اما شما حتی در رابطه با بعضی آدما نمیگید آقا فلانی یه پارچه نوره، یعنی به قدری معنویت، به قدری تقوا، به قدری صداقت، به قدری انسانیت داره که اینا رو همه رو نور میدونیم دیگه. و لذا اگر میگیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی اون حقیقت معنوی انسانی که نورانیت است آشکار بشه. خلقکم الله انوارا، خدا شماها رو وجودات نورانی قرار داد و علل عرش مهدقین. این مهدقین عرش یعنی چی؟ مهدق اینو میگیم حدقه چشم. حدقه اینی که به اصطلاح احاطه کرده چشم رو و باعث محافظت چشمه. شما عرش الهی را محافظت میکنید و بر عرش الهی به اذن الله احاطه دارید، نه یعنی خدایید اینا رو بعد. لذا خیلی وقتا آدم جرأت نمیکنه این بحثا رو مطرح کنه، میگه مردم اندر حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم توست که داره به اونا میگه. ولی اینا رو اگه ما دقت کنیم، این از لابلای مطالب معصومین و قرآن و ادله عقلی که الان خواهم عرض کرد در میاد. محدقین عرش الهی، عرش الهی یعنی نظام ارادی پروردگار برای تربیت عالم. شما حفظ میکنید، ولی امام حسین به چه قیمتی حفظ کرد؟ سر میدم، جان میدم، بدن میدم، همه چی میدم. ولی لذا وقتی زیر چکمه شمرم قرار میگیره میخنده. دیشب با یکی از عزیزان بحثش اونجا داشتیم، گفت این خنده میتونه برای این باشه که خدا رو شکر تونستم اونی که میخواستم انجام بدم، رسید با آخرین مرحلش، لذا حالا میخنده. همون جوری که امیرالمؤمنین وقتی شمشیر بر فرقش میاد میفرماد فست و رب الکعبه، آخه تونستم اونی که بنا بود تا اون مرحله برسونم رسوندم. باز یه عبارت دیگه از زیارت جامعه رو میخونید، آقا امام هادی به شما یاد داده شما اینید شما اینید شما اینید شما اینید، میاد آخرای زیارت جامعه و به حق من اتمنکم علی سره، یعنی خدا به حق اونی که شما را امین سرش قرار داد، شما را رازدار شناخت، در شما ظرفیتی که اسرار الهی به اونها داده بشه دارید، به حق من اتمنکم علی سرهی وسترعاکم امر خلقه. الله اکبر از عظمت این عبارت. استرعا الف و سین و تی دو نقطه و ر و عین و الف، باب استفعال از ماده رعا رعایه، معنیش چی میشه؟ نگه داشتن، محافظت کردن، سرپرستی کردن، مراعات کردن، حفظ نمودن. به حق من اتمنکم علی سرهی، به حق اون خدایی که شماها را دارای این لیاقت که امانتدار الهی باشید. خب ظرفیت میخواد. شخصی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام در یه برهه‌ای که در بغداد آقا بین زندانی ها آزاد شده بودن و مجددن زندانی میشدن، عرض کرد ابن رسول الله یه اسم اعظم رو به ما یاد بدید. امام فرمودن که آقا جون شما کارای روزمره، به قول من کارای روزمره خودتو انجام بده وارد این امور. آقا خواهش میکنم، شما پسر پیغمبرید، شما که همه این قدرت ها رو دارید، ما شیعه شماییم، ارادتمند شماییم، دلمون میخواد تو این وادیا بریم. حضرت دید بل نمیکن، گفت خب امروز برو کنار پل بغداد، پل به اقتضای اون زمان پل باریکی روی این آب فراوانی که دجله رد میشه و پلی هم داره، برو کنار این پل واسا تماشا کن. هیچی هم حرف نزد تا غروب. غروب که شد بیا پیش من. این خوشحال پا شد رفت و اونجا واسطا دو تا غروب و غروب برگشت اومد خدمت امام کاظم علیه السلام. آقا فرمودن که خب چه خبر، چی دیدی؟ آقا همه چی عادی بود، ولی یه صحنه خیلی دل منو به درد آورد. چی بود؟ یه پیرمرد خارکنی بود، رفته بود تو بیابونا خار کنده بود. خب خار چون سبکه حجیم میشه بارش، این که رو کولش بسته بود بیاره تو شهر بفروشه، اومد از رو پل رد بشه، این حجیم بود، یه جوونی هم رو پل واستاده بود داشت این آب رو تماشا میکرد، یک کمی از این خار به این جوان گرفت، جوان عصبانی شد، این بنده خدا را هول داد، از بالای این پل افتاد توی آب و دیگه مردم جمع شدن و اون تناباشو بریدن و خار و آب برد و اینو از آب کشیدن بیرون و به قول امروزیان نفس مصنوعی دادن و پیرمرد یک کمی حالش جا اومد پا شد رفت. خیلی دلم سوخت. امام فرمود خب اگه اسم اعظم داشتی چیکار میکردی؟ گفت آقا برای همین میگم به ما بدید دیگه، اون جوون تبدیل به سنگ سیاه میکردم تا دیگه از این کارا نکنن. فرمود اون پیرمرد فلانی است، از اصحاب ماست، اسم اعظم داره خودش. خیال کردی هر چی رو همینجوری به هر کس میدن؟ شیخ بهایی که دیگه تو شهر شما خیلی بهتر از بقیه باید بشناسید، خودش نقل میکنه، میگه که من یک سیر و سلوکی برای خودم تنظیم کرده بودم، مدتی با خواسته های نفسانی مبارزه کنم، خیلی چیزایی که دلم میخواد جلوشو بگیرم. یه روز داشتم توی یک مغازه جلو مغازه اصفهان رد میشدم، خربوزه های خیلی خوبی آورده بودن، حواس خربوزه کردم، رفتم جلو، یادم اومد که من مدتی تصمیم گرفتم با حواسم در بیافتم، فعلا تو اون مرحله خودسازیم که برگشتم. یکم اومدم این طرفتر، دیدم این خربوزه خیلی جذابه، هی مثل این که شیطانم وسوسه میکنه، حالا نعمت خداست، نعمت خدا رو نباید کفران کرد، اشکالی نداره. رفتم جلو پرسیدم خربوزه چند، رفتم از جیبم پول در بیارم بدم، دوباره یادم اومد، گفتم نه من باید، گفتم چه کار کنم؟ دیدم یه پیرمرد خارکنی داره خارکنده اومده تو کوچه رد میشه، گفتم یه کمی با این درگیر بشم، این درگیری منو مشغول کنه، غافل بشم. یه دوتا کلوخی برداشتم به عنوان شوخی پرت کردم به طرف اون پیرمرد خارکن، که اون مثلا به من میگه آقا چی کار میکنی؟ من بگم ببخشید فلان، با هم سرگرم میشیم یادم بره. گفت یه کلوخ کوچولو که انداختم، این پیرمرد یه سری بلند کرد، گفت شیخ ما را باش، حواس خربوزه کرده به جون ما افتاده. هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. بله خبرای گوشه و کنار عالم، اما در رأسش داریم به امام میگیم به حق من اتمنکم علی سرهی، به حق اون خدایی که شما را امین اسرار خود قرار داده و شناخته، و استرعاکم امر خلقه، رعایت امر خلق، محافظت امر خلق، نظارت بر خلق، هدایت بر خلق، تربیت خلق را به عهده شما گذاشته، و قرن طاعتکم به طاعت، اطاعت شما را هم با اطاعت خودش یکی کرده. کجا؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. کجا؟ و من یوت الرسول فقط اطاع الله، راجع به امامم، من اطاعکم تو زیارت جامعه هم میکنید، و من اطاع الله. خب چون دیگه فردا شب بیشتر نیست، من بیشتر اراده رب و این مقادیر و امور و اینا رو دیگه توضیح ندم، وگرنه هنوز جا داره. حالا بیان این سوالو طرح کنم، خب چرا خدا اینو به اینا داده؟ چرا به این خانواده داده؟ چرا به یکی دیگه نداده؟ خدا نعوذ بالله خداوند مثلا تبعیض قائل می شود؟ من بارها این رو تو مثال سر کلاس دانشگاه برای دوستان دانشجوم گفتم، گفتم خدا نورچشمی داره؟ بله بله خدا نورچشمی داره، ولی نورچشمی خدا بر مبنای عدل و حکمت، نه بر مبنای بی حساب و کتابی. یه وقت بنده رئیس یه اداره میشم، رو مسئله فقط فامیلی، رو مسئله مثلا ترس از فلان قدرت، رو مسئله شهوت، یه عده رو نورچشمی های خودم قرار میدارم، میام دوره بر خودم از این قدرتی که فعلا دارم سوء استفاده میکنم، یه چیزایی در اختیار اینا میذارم، اینا نورچشمی های منن. بله، ولی این بر مبنای ظلم است نه عدله. خدا نورچشمی داره؟ بله. برای کیا؟ تخصصیش دوستانی که اهل مطالعن اسمشو میبرم، ولی خودمونی بحث میکنم، عالم اعیان ثابته، اونایی که اهل این مطالعات هستن توی اون باب مراجعه کنن، ولی اجازه بدید من وارد اون بحث نشم. خودمونیش چیه؟ خدا در عالم علم خودش میداند حالا که این انسان‌ها رو خلق کرده، این یکی خیلی خوب از آب در میاد با اراده خودش، مثل یه معلمی که مثلا، حالا مثل که چه، در باب تقریب ذهن عرض میکنم، یه معلم کلاس اول ابتدایی میگه 50 تا بچه رو به من دادن، حالا یه مقدار آینده نگره، تجربه داره، خیلی خوب میتونه بعضی مسائل رو تشخیص بده، میگه این شاگرد یه حساب دیگه ای داره، من برای این از الان یه برنامه ریزی میکنم، این آینده اونی که قرار من یاد بدم، این در این مسیر ارزش ها داره، از ابتدا به این یه توجه خاصی میکنه. آیا این نورچشمی بر مبنای حکمت هست یا نه؟ ائمه نورچشمی های خدا بر مبنای علم خدا و حکمت خدا هستن. لذا در زیارت جامعه باز میخونید استفاکم به علمه، خدا بر مبنای علمش اینا رو جدا کرده، چون میدونه اینا این لیاقت رو دارن. خب حالا اینه که میخواد اینا رو جدا کنه. اونی که خدا حتی برای من و شما هم ممکنه قرار بده، حالا یک روایتی رو میخوام بخونم که دیشب وعدش رو دادم. این روایت بحث 30 شبه، من میخوام در 5-6 دقیقه فقط بحث کنم، اما یادگار امثال این حسینیه باشه. عزیزان این روایت رو تو ذهن داشته باشید، ببینید با انسان چه میکنه. ائمه در این رابطه توی نوک قله بودن، سلمان فارسی ها پایین تر، ماها اگر تو این سیر بریم، مگه سلمان من اهل البیت نشد؟ امام صادق توی کافیه فرمود این فقط مال سلمان نیست، شما هم میتونید بشید. حالا راهش چیه؟ چرا خدا اینو تحبت و الیکم به شما دادم؟ و چرا در زیارت جامعه میگیم به حق من اتمنکم علی سر شما را؟ حالا این ببینید امام صادق برای ما توضیح میده. روایت از امام صادق علیه السلام در کتاب کفایت الاثر صفحه 255 تا 259، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 70 بهار صفحه 25 اینو آورده نقل کرده، در تفسیر برهان جلد دوم صفحه 93 هم این نقل شده. ان اول الالباب، ما در تعبیر عربی و در خود قرآن کریم و در روایات عقل، لب، فؤاد، قلب. عقل در خود قرآن، خود کلمه عقل به کار نرفته، تعقل، یعقلون، تعقلون، اینا زیاد به کار رفته. عقل و اون سرمایه است که خدا به من و شما داده، به این جهت عقل میگن که از عقال میاد. عقال اون زانوبندی که شتر رو میبرن تو بیابونا مثلا بچره، میبندن که در نره. عقل آدمو نگه میداره که یله نشه، هر کاری دلش میخواد نکنه، بر مبنای تعقل، لذا بهش میگن عقل. فؤاد به دل میگن، یه به دلم تابید، این مطلب به دل من خطور کرد، القاعات ربانی به دل وارد میشه، این میشه. قلب، عقل و دل رو با هم میگن. قلب میگیم گاهی منظور عقل، گاهی منظور دل، گاهی عقل و دل با همه، با قرینه. لب چیه؟ لب ما تو فارسی هم به کار میبریم، میگیم لب به هر چیزی، یعنی عقل خالصی که تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیره، اینو میگن لب. اولول الباب که قرآن کریم به کار برده، یعنی خردمندانی که عقلشون گرفتار هوای نفس نیست. یکی از مشکلات ما اینه که مثلا میگیم بنده خیلی این قضیه رو توی زندگی یا جامعه واقعا رنج میبرم و گاهی با بعضیا مثلا بحثی میشه، میگه آقا مگه این منطقی نیست؟ حالا همش هوای نفسا، میگه منطقی. یا مثلا فرض کنید اومده میخواد کلا سر کسی بذاره، چنان فکر میکنه، طراحی میکنه، نقشه میکشه، با یک زیرکی خاصی کلاهبرداری میکنه که به قول عوام الناس عقل جنم نمیرسه. خب این عقله، ولی عقلی که در مسیر هوای نفس به کار رفته. به فرموده مولا در نهج البلاغه، کم من عقل اسیر، چقدر عقلی داریم که اسیر شهوت و هوا شده. خب اما لب، عقل خالصی که از همه این وابستگی های نفسانی جدا شده. حالا امام صادق داره این آدم ها رو، ان اولی الالباب، کسانی که این سرمایه خدادادی عقل را از هوای نفس ها، به قول شیخ بهایی که حالا با خودم عهد کردم جلو هوای نفس رو بگیرم یه جام میام به لغزم، خدا به این راحتی که ول نمی کنه. اون پیرمرد سر راه من قرار بده بگه شیخ عباس خربوزه کرده به جون ما افتاده که برم باز روی خودم فکر کنم. حالا اونایی که عقلشون رو آزاد کردن از این تعلقات، به قول حافظ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است. اولو الالباب الذین، کسانی هستند، عملو بالفکره، کارشون با تفکره، همینجوری سرسری زندگی نمی کنن، فکر می کنن. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. با تفکر، حتی ورسو منه حب الله، کارشون، چون عقل، فکر کار عقله. شما میگید دیدن بینایی، دیدن کار قوه بیناییه، شنیدن کار قوه شنواییه، فکر کار عقله. عقل به صورت لب در بیاد، خب حالا فکری که از لب برخیزه و عملی که از این فکر برخیزه چگونه می شود؟ ورسو منه حبه، حب خدا رو به ارث براتون میذاره، یعنی باعث میشه خدا دوست بشی. خب فإن حب الله اذا ورثت القلب استزاء بهی، وقتی در دل، قلب، حالا عقل و دل، اینجا قلب فرمود، عقل و دل، تو عقل خدا که لب، البته تو دل فؤاد خدا، وقتی آمد چی به ارث میذاره؟ استزاء بهی، نورانیت میاد تو دل، کم کم میشه مسئله نور، نورانیت میاد تو دل. استزاء باب استفاد، طلب، درخواست نورانیت میکنه. و اسرع الیه اللطف، به سرعت لطف خدا شامل حالش میشه، خدا لطف کنه، چون دل پذیرا شده دیگه. آقا خواهدی که من هی مثال میزنم، منو عفو کنید، میخوام مطلب اونی که تو ذهنمه بتونم کاملا بیان کنم. آقا یک استادیست، میگه من میرم سر کلاس درسمو میدم، نمرش هم ورقه که دادن میدم، حقوقم میگیرم، چه کار دارم شاگرد میفهمه نمیفهمه؟ یه استاد عاشقه که شاگرد بفهمه. خدایا تو شاهدی، من اساتیدی دیدم زیر نابودون طلا تو هجر اسماعیل شاگرداشونو دعا میکردن عاشق یاد بگیره، به خصوص اگه انسان مثلا در بین 40 سال 50 سال تدریس یه 10 تا شاگرد خاصی پیدا کرده، چقدر دلش میخواد حالا تا عمری داره مطالب حتی اسرار مگو رو میگه من دارم میرم، نمیخوام با خودم به گور ببرم، اینا رو به شما بدم. حالا چون میبینه لیاقت داره، امام صادق میفرماد اولو الالباب، کسانی که عقل را به صورت لب کردن و اینها عملشون با تفکر بر اساس لب است، حب خدا پیدا میکنن، قلبشون نورانی میشود، لطف خدا به سرعت، نه تنها حالا خدا هم لطف میکند، اسرع الیه اللطف، فاذا نزل منزلت اللطف صار من اهل الفوائد، وقتی جزء کسانی شد که تو جایگاه برخورداری لطف الهی قرار گرفت، این میشه منشأ نفرسانی دیگه وجودش همش میشه منشأ خیر، حرفش خیره، نگاهش خیره، عملش خیره. فاذا صار من اهل الفوائد، وقتی جزء اهل فایده ها شد، تکلم بالحکمه، سخنانش میشه حکمت. فاذا تکلم بالحکمه صار صاحب فتنه، وقتی سخنگوی حکمت شد فتن و زیرک و هوشیار میشه. فاذا نزل منزله الفتنه، وقتی به این فتانت رسید، عمل بها فی القدره، کمال قدرت بدون ترس، بدون دلهوره، بدون تردید و وسواس در مسیر حق جلو میره. فاذا عمل فی القدره، وقتی با این قدرت داره عملشو پیش میبره، عمل فل اطباق سبعه، هفت مرحله تکامل را طی میکند. اگر گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، با این سیستمی که امام صادق داره به من و شما یاد میده، آسمان هفتم رو میشه طی کرد، بالا رفت. فاذا بلغ هذه المنزله، وقتی به این منزل رسید، سارا یتغلب فکره فی لطف و حکمت و بیان، این همش بینه، یعنی فکرش در لطف الهی، در حکمت و بیان این حقایق دور میزند. فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه، دیگه شهوت جز خدا، شهوت در لغت یعنی خواستن، دوست داشتن، لذا شهوت جنسی، دوست داشتن جنسی، شهوت غذا، خواستن غذا، دوست داشتن غذا. اینجا اصلا شهوت جز خدا نی، غیر خدا چیزی برای، اگرم میخوره برای خدا میخوره، اگرم مینوشه برای خدا مینوشه، اگه حرف میزنه برای خدا حرف میزنه. فاذا فعل ذلک، وقتی به این درجه رسید، نزل منزلت الکبرا، با اون جایگاه بزرگ و بلند و کبیر میرسد که چیه؟ فآینه، آینه، این معاینه، فآینه ربه فی قلبه، حالا دیگه خدا رو میبینه. چجور دیدن؟ به امیر المؤمنین گفتن خدا رو دیده ای؟ فرمود خدای ندیده رو عبادت کنم. انسان اون وقت صحرا نگاه میکنه خدا، دریا نگاه میکنه خدا، در و دیوار نگاه میکنه خدا. عبارت زیبای امیرالمومنین که ابتدای عرایزم عرض کردم، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، چون این انسانی وقتی به اوجش رسید میشه مصدر و محبت اراده الهی. مرحوم نراقی در دیوان تاقدیسش فکر کنم این روایت رو به شعر در آورده به نظر من، لذا من شعرش رو یادداشت کردم. میگه خیمه زد چون در دلت سلطان عشق، عشق در بیان عرفانی اوج محبت رو میگه، عشق خدا یعنی حب و دوست داشتن خدا در اون حدی که دیگه اوجشه، که قرآن کریم تعبیر اشد و حبن رو به کار برده. خیمه زد چون در دلت سلطان عشق، ملک دل گردید شهرستان عشق، هم هوا زنجا گریزد هم هوس، جز یکی اونجا نیابی هیچ کس. دیگه هوا اونجا راه نداره بیاد، هوس دیگه اونجا جایی براش نیست که بتونه پیدا کنه، جز یکی اونجا نیابی هیچ کس، فقط اون یکی مطرح میشه. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد، پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده به جز اندیشه تو یا او نگذارم، آنچه او خواهد همی خواهی یا بس، نی هوا باشد تو را و نی هوس. چی میخوای؟ هرچی او میخواد، لذا خواسته میشه فقط خواسته او، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خب این میشه محبت مشیت الهی، این میشه مصدر اراده الهی، این میشه محبت اراده رب، آنچه او خواهد همی خواهی یا بس، نی هوا باشد تو را و نی هوس، بلکه خواهش از تو بگریزد چنان،
کانچه تو خواهی نخواهی خواهد آن. چنان خواستن را فانی در خواستن الهی میکنی که دیگه اصلا چیزی برات مطرح نیست. فقط حالا اگه به این درجه رسیدی چیزی خواستی، همونیست که خدا برات میخواد. بلکه خواهش از تو بگریزد چنان، کانچه تو خواهی نخواهی خواهنان، گیردن در بزم اطمینان مقام، فدخلی فی جنتی آمد پیام. این آیه راجبه کیه؟ امام حسین علیه السلامه. اوجش امام حسین علیه السلامه. چی میخوای؟ علی اکبره؟ علی اصغره؟ ابوالفضل؟ زینب؟ رقیه؟ تو چی میخوای؟ خدایا در لذات خوب گفته اون شاعر، عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست، عشق بازی را لیاقت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم. مگه هر کسی؟ ولی راه رو به ما نشون دادن. مولوی هم تو دفتر سوم ابیاتش او هم قشنگ گفته، هر کسی اندازه روشندلی، گفتیم به اونجا میرسی که استضاعه، طلب نور برای قلب میشه، هر کسی اندازه روشندلی، غیب را بیند به قدر صیقلی. چقدر صفا داده قلب و صیقلی، به اندازه اون صیقلی که روشندل شده غیب را میبیند. هر کسی اندازه روشندلی، غیب را بیند به قدر صیقلی، هر که صیقل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. قدر همت باشد اون جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. خب امشب اجازه بدید کافی باشه، منم خسته شدم، ولی بحث تمام نشد. انشالله عمری باشه فردا شب تکمیلش کنم، بعد برسم به اینجا که خب حالا برای امروز من و شما چی؟ فقط یه اشاره میکنم عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، هیچ کس تو این عالم نمیتونه عاشق نباشه. اگه کسی گفت عاشق نیستم دروغ میگه، یا عاشق شکمه، یا عاشق شهوت، یا عاشق پوله، یا عاشق مقامه، یا عاشق اتومبیله، یا عاشق چیه، یا عاشق چیه، یا عاشق چی. خدا حسین رو قرار داد که دل من و حسین ببره، عاشق حسین بشم. ولی عشق بی معرفت عشق نیست. معرفت مقام اهل بیت میشید عاشق. وقت میشه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه استادم میفرمود، صبح تا غروب نجف تو اون بالا خونه گرمه هوای نجف مینشست میخوند گریه میکرد، میخوند گریه میکرد، مینوشت گریه میکرد. آن وقت نماز مغرب شا میومد حرم امیرالمومنین، نه یه روز، تمام عمری که نجف بوده. میفرمود وقتی به ذریع امیرالمومنین میچسبید، این شونه ها که میلرزید ما میدیدیم. ایشون میرفت، خدایش بیامرز استادم رو، فرمود من بارها دیدم از اونجایی که چشمش به ذریع چسبیده خیس تا پایین. مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم. یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. با دل آدم امام حسین چه میکنه؟ عزیزانم به خدا اگه دل به امام حسین بدید ببینید حالا زندگی چگونه میشود. اما خب حالا این میخواد لیاقت نشون بده خدا به این دل بده. 34 سال آقا امام سجاد بعد از ابی عبدالله و عاشورا زنده بود، آب میدیدن گریه میکردن، بچه 6 ماهه میدیدن گریه میکردن، قصاب میدیدن داره زپ میکنه گوسفند رو، میگفتن آب دادید به این گوسفند؟ تا آقا ما مسلمونیم، مگه میشه این حیوانو تشنه بکشیم؟ بعد حضرت شروع میکردن زار زار گریه کردن. میدونید پسر پیغمبر رو تشنه بین دو نهر آب سر بریدن. بگم ایام محرمه، این حسینی هم من یه ارادت خاصی به این مکان دارم. بذار بگم آقا چرا از قفا سر ابی عبدالله رو بریدن؟ شب جمعه است. بذار بگم آقا شما الان در دستور فقهی ما برای ذبح گوسفند میگن وقتی که گلو رو دارید بیبرید رگهای اصلی رو قطع نکنید، مکروهه، باید صبر کنید خون بره جان بده بعد سر رو جدا کنید. چرا؟ چون تا جان داره کارد به نخا نرسه، کارد به نخا برسه در سر ابی عبدالله رو از بود. شاید شاعر میگه از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، اشاره میباشه اول کارد به نخا رسیده. یا علی یا علی، سی و چهار سال آقا همه این رنج ها رو تحمل کرده. میگن وقتی مختار قیام کرد و قتله کربلا رو اونگونه مجازات میکرد، شخصی مدینه بود، برگشت اومد کوفه، مختار گفت کجا بودی؟ گفت مدینه بودم. گفت خدمت آقا امام سجاد رسیدی؟ گفت بله. گفت با آقا عرض کردی من دارم؟ گفت بله. تا با آقا عرض کردم فرمود حرمله رم گرفتن یا نه؟ مختار گفت باید ببینیم حرمله با دل امام چه کرده، به هر قیمتی شد حرمله رو پیدا کنید. حرمله رو پیدا کردن. مختار گفت بگی میکشم، نگیم میکشم، میدونی، ولی بگو چه کردی؟ گفت من عاشورا سه تا تیر زدم. تیر اول رو به چشمان ابوالفضل زدم، تیر دوم رو به گلوی علی اصغر زدم، تیر سوم رو وقتی ابی عبدالله یک کمی روی اسب نشستن استراحت کنن یه ظالمی سنگی به پیشانی آقا زد، خون از پیشانی سرازیر شد، دامن عربی رو بلند کرد خون پیشانی رو پاک کنه، سینه نمایان شد، تیر سه شعبه رو به قلب ابی عبدالله زدن. اما امام حسین چی کار کرد؟ گو ای وای آخ درد، گو بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اونی که تو قربانی میخونن، یعنی خدایا میخوام برات قربانی. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات
انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیثین یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهل ولا تفعل بی ما انا اهلو الهی یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین خدا به عظمت قسمت میدیم بر ما رحم کن صاحب ما را برسان خدایا بشریت رو با ظهور وجود مقدس حضرتش شاد بگردان قلب وجود مقدس حضرتش از ما خوشنود و راضی بگردان توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما مریض ها مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما خدایا جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما بالنبي وآله